توی لابراتوار چه اتفاقی میفته؟ ما چون مدل‌های مختلف اباتمنت رو داریم.
بله.
یه سری اباتمنت هایی داریم که خود شرکت داره ارائه میکنه، یه سری اباتمنت هایی هستن که اصطلاحا میگن کاستومایز یا اختصاصی هستن.
بله.
و ما در این زمینه حالا اباتمنتی که خود شرکت آماده میکنه رو چون کوتاه‌تره میذاریم در انتها اگر موافق باشی. این اباتمنت کاستومایز رو میخوام بیشتر بهش بپردازیم.
بله.
این که این اباتمنت های کاستومایز چی هستن؟ اصلا از کجا اومدن؟ این که خود شرکت سازنده ایمپلنت اون ارائه میکنه، ما تو ایران چقدر دسترسی داریم؟ چون بیشتر بحث ما دسترسی به اون مواد وسایل هست.
ببین دکتر، من فقط اول بگم یکی از مهمترین تصمیم گیری ها که بین کلینیسیان و لابراتوار باید اتخاذ بشه و قاعده و قانون داره و همونجور که گفتیم دانش داره، این که اصلا این کیس سمنتد بشود یا اسکروتایپ باشد. ببین این از خط اولمونه، یعنی اگر ما بخوایم کاستومایز کنیم هم یه داستانه، بخوایم هم استوک شرکتی بخوایم کار کنیم یه داستانه. ولی این فضای اینتروکلوزالی مهمترین قسمت برای انتخاب اینه که ما سمنتد رو ادامه بدیم، میخوایم از چسب ها و ادهزیو ها و اینا استفاده کنیم، یا اینکه انقدر فضا کم و یا در نقطه مقابل انقدر فضا زیاد هستش که ما باید مجبور میشیم به طرف اسکورتاپ ها یا حتی ترکیبی، یعنی اینکه مثل تورنتو بریج ها میایم اسکورتایپش و فریم ورک درست میکنیم، ساب استراکچرمون میشه و یه استراکچرهای ادهزیوی که سمنتد دونه دونه بیایم روی نیا درست.
دقیقا، اگر بخوام کلام شما رو خلاصه کنم، این که ما یک چیزی که متاسفانه در درمان ها داریم، اصلا درمان ایمپلنت اینه که میگن یک فاز جراحی یک فاز پروتزی.
بله.
اما یکی از اساتید نکته خیلی زیبایی رو اشاره کرد، تو این درمان ها ما یک فاز پروتزی،
بله،
یک فاز جراحی و یک فاز پروتزی داریم.
بله.
بخاطر اینکه در فاز پروتزی اولیه همه اینها رو پیش بینی بکنیم که در نهایت در لابراتوار بتونیم اتفاقات درست رقم بزنیم.
دقیقاً. حالا بریم رو بحث خودمون. ببینید ما همونجوری که گفتین شرکتی رو می‌ذاریم آخر، چون شرکتی که تکلیفش مشخص. اما تو بحث کاستومایز واقعاً سیستم دیجیتال کمک می‌کنه به حتی فردی که دانش دارد اما هنوز تجربه و اندازه کافی به دست
نیاورده.
ببین مهمترین بحث ما اینه که این اباتمنت ها 8 تا 6 تا هر تعدادی که داریم باش طرف هستیم در یک فک و حتی ممکنه بیشتر پارالل با هم بشوند، یعنی ما الزاماً که در تمام کیس ها نمیبینیم تمام فیکسچر ها با هم دیگه موازی کاشته شدن، قرار گرفتن و الان ما میخوایم اباتمنت ها رو در حد اقل پرپ ممکن در نظر بگیریم، با فرض اینکه حالا ما از نظر ارتفاعی اینها رو تنظیم کردیم، اما از نظر پارالل بودن چون همیشه در موقعیت 100% نیستیم، سیستم دیجیتال میاد به ما چه کمکی میکنه؟ تمام این فیکسچرها رو با هم در نظر میگیره و به ما میگه که آیا امکان داریم یک پروتز یک پارچه از یک طرف فک به طرف مقابل فک داشته باشیم مثلا در آینده، یا نه به صورتی هستیم که باید مجبوریم سکشنال و قسمت قسمت کار کنیم. همه اینها دکتر به خاطر چیه؟ هدف یکی از اهداف در واقع مهم ما اینه اگر ما اباتمنت های اشتباه انتخاب کنیم و به صورت فورس بخوایم به اینها پرپو و پارالل بودن رو بقبولونیم، اولین اتفاقی که میفته اینه که ما زخامت این کلی از بافت و آلیاژ این اباتمنت رو از دست میدیم، ضعیف میکنیم اباتمنت رو به قیمت موازی شدن با هم. اما حالا در سیستم کاستومایز چه اتفاقی میفته؟ این سوالتون رو جواب بدم، بله شرکت ها الان در حال حاضر پرمیل اباتمنت دارن، با عنوان پرمیل اباتمنت شناخته میشن که ما در واقع با یک پایه و اباتمنتی طرف هستیم که از قطر و ضخامت خیلی بیشتری به نسبت اباتمنت های معمول استوک در واقع ساخته شده، خیلی بزرگتر. دو تا نکته خیلی مثبت داره، یکی این که قسمت کانکشن کاملا پرفابریک و کارخونه ای ماشین شده. ما باید در نظر بگیریم دستگاه CNC یا میلینگی که شرکت های تولیدی دارند به مراتب اکورسی و دقت بالاتری به نسبت بهترین مدل در واقع لابراتوری میلینک های اباتمنت دارن، به نسبت خیلی بیشتر توانمندتر و در واقع دقت بالاتری دارن. خب این میشه قسمت اول که باعث میشه ما در قسمت کانکشن بین فیکسچر و اباتمنت از دقت بسیار بالاتری برخوردار باشیم. اما حالا اون قسمت قطورتر چی کار میکنه؟ اگر ما زاویه های خیلی وحشتناکتری داشته باشیم، میتونیم با حفظ آلیاژ که ضخامت انقدر کم نشه که خود اباتمنت ضعیف بشه و به شکننده بشه، میاد در محیط در فضای این قطر اباتمنت پرمیل قرار میگیره و حالا دستگاه لابراتوری میاد اون رو میتراشه. پس کانکشن پرفابریک کارخونه ای، اما این قسمت که در واقع اباتمنت دیزاینه، قسمتی که در لابراتوار دیزاین میشه و به چه صورتی؟ به صورت یک پارچه، یعنی سیستم دیجیتال به ما نشون میده هر تعداد اباتمنت رو که ما با هم دیگه اصطلاحا بریچ کنیم که در آینده قرار اینها یک پارچه بشن، زاویه های اباتمنت ها رو با هم تغییر میده و به ما اباتمنت هایی در نهایت تقدیم میکنه و میسازه که اینها همون سکشن هایی که در نظر گرفتیم با هم کاملا باز شدن دست ما در کیس هایی هستن که نیازمند کاستوم اباتمنت میشه.
درست. و چقدر در زمان ما صرفش میکنه و چقدر در دقت، یعنی دقت دو تا پارامتری که داریم رو اینجا ارتقا میبخشه. باشه، اگه موافق هستین اینجا بحثمون رو داشته باشیم، یه رفت و برگشت داشته باشیم و بعد ادامه گفتگو داشته باشیم.
سپهر دانش، ویژه برنامه ای برای پزشکان، پرستاران، بهیاران، بهفرزان و تمام کادر درمان. سپهر دانش از شنبه تا چهارشنبه.
یک بار دیگه سوال امشب رو با هم دیگه مرور بکنیم و پاسخهایی که شما و عزیزان به 3102 برای ما ارسال کردیم. برای ترمیم کامپوزیتی در یک حفره کلاسیک عمیق دندان مورد اول و کلاس C وسیع دندان لترال، بهتر است از چه سیستم عتزیبی استفاده شود؟ به ترتیب از راست به چپ. الف، سرفش تک مرحله ای، سرفش دو مرحله ای. ب، سرفش دو مرحله ای، اچن لینز دو مرحله ای. جیم، اچنریز دو مرحله‌ای، سلفش دو مرحله‌ای. و دال، ادهزیو یونیورسال و سلفش دو مرحله‌ای. نکته‌ای که عرض کردم رابطه با اون که قرار داریم میزان آج در رسس و میزان مینای در رسس قطعا تاثیرگذار خواهد بود در انتخاب سیستم ادهزیو ما. به 3102 ارسال کنید، پاسخاتون همین لحظه با هم دیگه مرور خواهیم کرد. حشمت از تهران برای ما گزینه سوم رو به عنوان پاسخ ارسال کرده، یعنی معتقده که برای کلاسیک عمیق مولر اول اچندیز دو مرحله‌ای و برای کلاس سه لترال که وسیع هم هست سلف اچ دو مرحله‌ای باید استفاده بشه. آویشا جعفری از اصفهان که از همراهان همیشگی سپهر دانش هم برای ما گزینه سوم رو به عنوان پاسخ ارسال کرد. شما هم پاسخاتون رو به 3102 برای ما ارسال کنید. خب بریم سراغ یکی از بخش‌های برنامه که به گفتگو می‌شینیم با اساتید علوم پزشکی در رابطه با حوزه‌های مختلف. امشب سپیکوف در رابطه با سمپوزیوم دیجیتال و کنگره انجمن علمی پروسودانتیس ایران که 22مین دوره اون هست در حال برگزاری است، بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر عزت الله جلالیان رو.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. بیست و دومین کنگره پرستودونتیست ها و سومین سمپوزیوم دندان پزشکی دیجیتال از 13 تیر ماه فعالیتش رو در سالن همایش های برج میلاد تهران آغاز کرده. در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای دکتر عزت الله جلالیان، متخصص پروتز های دندانی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی و دبیر سومین سمپوزیوم دندان پزشکی دیجیتال، و صحبت های آقای دکتر رو در خصوص این سمپوزیوم میشنویم.
عرض سلام خدمت شما سرکار خانم و همینطور شنوندگان عزیزتون. من لازم هست که یه توضیح رو بدم راجع به سمپوزیوم دیجیتال. باید بپذیریم که انقلاب دیجیتال شروع شده و رشته های پزشکی، دندان پزشکی و نمیتونه جدایی از این انقلاب باشن. بنابراین انجمن پروستودونتیست‌های ایران 2-3 سالی هست که روی این سمپوزیوم برنامه‌ریزی کرده که هر سال ما یه سمپوزیوم داشته باشیم. امسال سومین سمپوزیوم دیجیتال هست. این دیجیتال که وارد دندان پزشکی شده، به خصوص رشته پروتزهای دندانی، خیلی خیلی کمک کرده، کیفیت و راحتی بهتری رو برای بازسازی کل دهان، بازسازی لبخندهای زیبا رو داره. بنابراین سخنرانی‌های زیادی رو دعوت کردیم، پنل‌ها رو شکل دادیم. حتی امسال برای اولین بار در این سمپوزیوم ما یک پنل هوش مصنوعی گنجوندیم که چه ارتباطی با دندان پزشکی داره، چه ارتباطی با رشته پروتزهای دندانی داره که میتونیم خیلی مفید باشه کیفیت رستوریشن هایی که ساخته میشه برای مریض. انجمن پروستودونتیست‌های ایران بر مبنای همین تفکر که بروز باشه و جدای از انقلاب دیجیتال نباشه، این سمپوزیوم رو طراحی کرده. در 3 روز و 8 پنل و تعداد هلوش 9 تا داریم، 11 تا، 20 تا، 26 تا هم سخنران داریم، من الان تو ذهنم جمع زدم، و همینطور کارگاه‌هایی رو داریم در این خصوص دیجیتال. خوشبختانه مورد توجه همکاران قرار گرفته، خیلی خیلی شدید، و به همین خاطر یه سالن خیلی بزرگی رو مخصوص همین سمپوزیوم شکل دادیم که در کنار کنگره 22 انجمن داره اجرا میشه و خوشبختانه شدیداً مورد توجه همکاران دندانپزشک و متخصصین قرار گرفته.
آقای دکتر جلالیان، حالا شما به فناوری‌های جدید در حوزه دندانپزشکی و هوش مصنوعی اشاره‌ای داشتید. چقدر این فناوری‌ها در حال حاضر در کشور ما هم وجود داره تا دندانپزشکان بتونن بهره بگیرن برای ارتقای سلامت دهان و دندان مردممون؟
سرکار خانم، من یه اعترافی رو بکنم. دندانپزشکی ایران از شاید 50 سال پیش همیشه مدرن بوده، همیشه با ابزار مدرن دنیا ارتباط داشته، همیشه با علم دنیا ارتباط داشته. خوشبختانه در حال حاضرم همینه. حتی در شرایط تحریم من نمیدونم، ولی مدرن‌ترین ابزار الان در اختیار دندانپزشکان متخصص و دانشکده‌ها قرار داره. ما الان یک دپارتمان دندانپزشکی دیجیتال تو دانشکدهمون داریم که بسیار ابزار مدرنی رو در اونجا داریم. دانشکده همه دانشکده ها دارن، مطابقم اغلب تهیه کردم. بنابراین هم از نظر ابزار، هم از نظر تجهیزات، هم از نظر متریال مشکلی رو در این خصوص نداریم.
آقای دکتر جلالیان، می‌فرمایید که برای ساخت یک لبخند زیبا در واقع دندان پزشکی دیجیتال چه کمکی میتونه بکنه؟
سوالیه که خیلی از همکارا میکنم و خیلی از مریضامو میکنم. خیلی خوشحالم که شما هم این سوالو کردین. وقتی رو که ما میخوایم آنالیز بکنیم صورت مریضمون رو و لبخند مریضمون رو، گاهی وقتا عکس میگیریم، فیلم میگیریم و بعد اینا رو توی کامپیوتر، یک حالا دیجیتال ما میتونیم بیام اسکن بکنیم دندونای مریضمون رو، صورت مریضمون رو، و بعد به صورت داینامیک اسکن بکنیم تمام شرایط مختلف صحبت کردن، لبخند زدن بیمار رو، و بعد با توجه به شرایطی رو که حالا مشکلاتی رو روی ساختار لبخند یک بیمار داره، این دیجیتال و این برنامه ها و این نرم افزار به ما میگه که این جاها گرفتاری داره، گرفتاریش اینه، و به این صورت میتونید طراحی بکنید، دیزاین بکنید و خیلی 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 به ما کمک میکنه این نرم افزار و این ابزار که ما بهترین، کاراترین، بیولوژیک ترین شرایط یک لبخند زیبا، یک چهره مطلوب رو بتونیم بازسازی کنیم برای مریض. لبخند زیبا حدود 31% جذابیت چهره رو تشکیل میده. زیاده. شما فکر کنید که مثلا بینی فقط 5% زیبایی چهره رو تشکیل میده. چون داینامیکه، شما میتونید با لبخندتون ارتباط برقرار کنید. بنابراین اگر که دیفکتی، یه زایه روی این قسمت دندانی وجود داشته باشه و دندان پزشک بتونه بهترین رستوریشن مطلوب اون بیمار رو با استفاده از این ابزار تهیه کنه، میبینی چقدر کمک میشه بهش، کیفیت زندگیش رو چقدر میبره بالا و سلامت دهانش رو چقدر میبره بالا. میبینید که تکنولوژی دیجیتال و این ابزار چقدر به ما کمک میکنه.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر عزت الله جلالیان. آقای دکتر متخصص پروتزهای دندانی هستن و دانشیار دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و دبیر سومین سمپوزیوم دندان پزشکی دیجیتال.
تشکر میکنیم از استاد جلالیان در رابطه با نکات ارزشمندی که مرور کردن. شنوندگان عزیز، برگردیم به ادامه گفتگومون. در رابطه با تردرمان‌های ایمپلنتی داشتیم صحبت میکردیم در بخش لابراتواری و رسیدیم به اینجایی که اباتمنت هامون رو آماده کردیم تقریبا، و حالا قرار است که ما از لابراتوار یک پروسه دیگر رو دوباره برگردیم به کلینیک. لابراتوار چه چیزهایی رو قرار مهیا بکنه و ارسال کنه به کلینیک؟
یه نکته ای هم که هست درباره این پرپ اباتمنت ها، همونجور که گفتیم این پرمیل اباتمنت ها از ضخامت و قطر زیادی برخوردن. یه طرفش دکتر در واقع اینه که ما میتونیم نزدیک کنیم شکل اباتمنت رو به در واقع شکل اون دندانی که قراره ساخته بشه بعدش، یعنی بیایم به امرجنس پروفایل و این موضوعات رو بتونیم تو اون دخیل کنیم. اما خب خیلی الان توی بحثمون نمی گنجه، یعنی خیلی باید دیگه وارد دیتیل بشیم که بتونید از این درباره این موضوعات صحبت کنید، ولی بدونید که کاستوم اباتمنت این کمک ها رو هم میکنه. و این نکته جامونده دیگه این بود که شما یه سوالی پرسید که آیا شرکت های در واقع ایمپلنتی اینا رو دارن، راه های دیگه تهیهش هست؟ متاسفانه بله. و چیزی که باید کلینیسیان روش حساسیت داشته باشه که قطعا داره و لابراتوار هم باید حساسیت داشته باشه اینه که آیا به هر قیمتی هر چیزی رو بخره به عنوان پرمیل اباتمنت و بیاد اینها میل بشن و بشن اباتمنت؟ مطمئنن نه، یعنی نباید این اتفاق بیفته چون کیفیتی وجود نداره، کنترلی وجود نداره.
چقدر در ادامه کامپلیکیشن ها یا به عبارتی سختی های رو برای بیمار ایجاد میکنه، پیچ میشکنه، اباتمنت ما از دست میره، ایمپلنت ما گویا دچارسیب میشه، استخوان دچارسیب میشه و شاید یک هزینه که ما اینجا احساس میکنیم هزینه کمتری هست، در نهایت باز هزینه بیشتری بشه.
دقیقا. خب اباتمنت ها میل شد، کاستوم اباتمنت داریم صحبت میکنیم، اباتمنت ها میل شد، در واقع قسمت عمده پرپی که ما تو سیستم سنتی خودمون، کانونشنال خودمون انجام میدادیم انجام شده دیگه. اباتمنت ها یک به یک سر جای خودش بسته میشه، مشخص. یه نکته که وجود داره، نیازه که مسئول فنی لابراتوار بعد از بسته شدن این اباتمنت ها سر جای خودش حتما بررسی کنه که آیا این پارالل بودن ها به میزان کافی هست. گاهن ارتفاعی که در نظر میگیریم، اینم تفاوت بین سیستم دیجیتال، اون چیزی که شما توی مونیتور میبینی و چیزی که در واقع میای روی کست میبندی. یعنی فکر نکنید هر آنچه که از سیستم دیجیتال خروجی فعلا خروجی صده. بله، با تبحر، با تجربه بیشتر شما میتونید میل کنید به صد، اما اینکه صرف همون اباتمنت هایی که میل شده و دستگاه خارج شده و روی کسب بسته شده برای ما ایدئالا خیر. پس نیاز دوباره یک بررسی مجدد انجام بشه، این آیتم هایی که گفتیم 13 تا بررسی بشه. اگر نیاز هست که یک پرپ دستی تغییری، حالا جزئی اما انجام بشه، انجام بشه. با فرض اینکه همه این کارها رو کردیم، اباتمنت ها آماده شدن، اون کار فاینال رو هم انجام دادیم، چه چیز میخوایم بفرستیم برای کلینیک؟ اول از همه باز درک متقابل داشتن از شرایط کلینیک و شرایطی که اونور یک انسان هست. ما یک ترانسفر جیک حتما بسازیم، هم با سیستم دیجیتال میتونید این کار رو انجام بدید و با 3D پرینت ها خروجیش رو بگیرید، همین که نه با سیستم سنتی از رزین ها استفاده کنید و با پینت کردن کار با قلموهایی که ما انجام میدیم بیایم دور اباتمنت ها رو بگیریم و بعد با همدیگه وصلشون کنیم، حالا 2x2، 3x3، حالا هر جوری که بتونیم این کار رو انجام بدیم و اصطلاحاً ترانسفر جیک به همراه اون بسازیم. ترانسفر جیک میشه در واقع انتقالی، چیزی که بتونه انتقال دهنده باشه. آیا همین مرحله رها کنیم؟ نه، الان باز هم سیستم دیجیتال داره به ما کمک میکنه. تو اون سیستم قبلی، در واقع مرحله قبلی که اباتمنت ها رو داشتیم با هم پارالل میکردیم، قبل از اینکه این کارو بکنیم، یک چیدمان دیجیتالی از دندون ها رو داره به ما نشون میده. نشون میده که هر کدوم از این اباتمنت ها کجا و در چه فضایی از چه دندانی داره قرار میگیره.
و در حقیقت اینا همش قابل تعامل داره با کلینیک دیگه. یعنی اون تر رو میشه ارسال کرد به متخصص پروتز یا همکار عمومی که داره کار ایمپلنت میکنه و اون تر رو ببینه و بعد از اینکه همه چیز توسط کلینیک و لابراتوار به تایید رسید،
دقیقا. و در واقع این با یک فایل کم حجم هستش. یعنی فکر نکنید که الان انتقال این دیتا خیلی سخته. شما تمام نرم افزارها یک خروجی به شما میدن که فقط ویورن، فقط برای دیدنن، چیزی رو شما تو اون نمیتونی تغییر بدی، ولی هر دو طرف مشترک این رو میبینن. تمام موبایل ها هم الان دیگه باز میکنه، یعنی انقدر سریه، نیاز به حتما سیستم کامپیوتر نیست. طراحی نیاز به سیستم کامپیوتری دارد را، ولی این که بخواد
صرف ببینه مشاهده،
صرف مشاهده نیازی نداره. میفرستین، خیلی راحت سری بررسی میشه و ما دقیقا تو این مرحله میایم از همون مرحله اول که چیدمان دیجیتالی انجام داده بودیم، جایگاه هر دندون رو مشخص کردیم، میگیم شما همین رو به ما یک خروجی 3D پرینت بده. به حالت های مختلف رنگ دندان داریم در شیت های متفاوت، یا نه رنگ های فانتزی مثل سبز و صورتی و چیزهای مختلف داریم. یک فول کانتوری به ما میده رزینی که همزمان که ما برای کلینیک داریم اباتمنت های پرپ شده ای که با تیم ورک ساختیم رو میفرستیم برای کلینیسیان، این رو هم همراهش میفرستیم. ترانسفر جیک انتقال رو راحت میکنه، اباتمنت ها بسته میشن و اون فول کانتور های برای ما میره. یک بار دیگه میتونه ویدی بررسی بشه، میدلاین بررسی بشه، لیپ ساپورت بررسی بشه، باکال کوریدور بررسی بشه، هر آنچه که لازمه مطرح بشه در یک رزین ارزون قیمت تر بررسی بشه، تغییرات یادداشت بشه، نوشته بشه، در هر قالبی دوباره به لابراتوار برگردونده بشه تا ما بتونیم اعمال این تغییرات رو در شروع پروسه ساخت پروتز نهایی داشته باش.
حالا بحث رو در رابطه با اون ساخت ترانسفر جیگ، یا همون در حقیقت جیگ انتقال دهنده که نامش رو گفتیم، روش ساختش رو توضیح دادیم. حالا ما می‌خوایم این روکش‌های موقت رو در لابراتوار بسازیم.
بله.
این روکش‌هایی که حالا هم اشاره کردیم، هم میتونه هم رنگ دندان باشه، هم میتونه رزین باشه.
بله.
اینها رو می‌خوایم بسازیم. اینها رو با پروسه پرینتینگ اشاره کردین که درست میکنیم، درست؟
بله. میتونه کانونشنال هم باشه،
میتونه کانونشنال هم باشه. یعنی صرف این که بگیم، حالا چون ممکنه خیلی از همکاران در شهرستان ها این برنامه رو گوش بدن و لابراتوری که باش کار میکنه از پروسه دیجیتال بهره مند نباشه. بله. و این رو نباید به عنوان یک بهانه ببینن که این کار رو انجام ندادن.
دقیقاً. البته دکتر من یه نکته بگم، من یادم فکر میکنم کنگره پروستودونتیست ها قبل از یک یا دو سال قبل از کرونا که بخواد این کنگره ها تعطیل بشه، موضوع خیلی ساده بود، هر کی میخوند ترانسفر جیگ میخوند و در سالن فرعی هم بود، اما واقعا اون آقای دکتر پروستودونتیستی که داشت توضیح میداد و از چالش های یه ترانسفر جیگ میگفت، من خواهشم در حوصله این بحث شاید نباشه، ولی همکار محترم من، لطفا اون بحث دانشی که ما داریم صحبت میکنیم، ترانسفر جیگ به هر حالتی ساختن نیست. اینکه شما چقدر بتونی نازک بسازی، چقدر بتونی ضخیم بسازی، بتونه بره زیر لثه، نتونه بره زیر لثه، همه اینها برای اینکه به قول خود اون کلینیسیان میگفت، خیلی جاها این رو وقت گذاشته ساخته، اما من همین که برش میدارم نگاش میکنم، ترجیح میدم بذارمش کنار و با هر مصیبتی که شده خودم با دست خودم اینو ببندم. یعنی پس ترانسفرجیک هم برای خودش ملاحظاتی دارد. این رو حتما به صورت پروتکلی یک بار بشه شاید بحث کرد.
درسته.
اما بریم حالا سراغ اون بحث کامشون بفهم.
خیلی عالی. حالا اینجا گفتگومون داشته باشیم، بریم با هم دیگه بخش رو بشنیم، برگردیم.
خواهش می‌کنم.
و راجع به ساخته. این رو که چه موقتی با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. شنوندگان عزیز با سپهر دانش همراه باشید. ساعت 23. سپاس از همراهیتون با سپهر دانش. یکی از بخش‌های برنامه ما بخشی است که در اون به کنکاش می‌پردازیم در حوزه‌های مختلف علمی. بریم همراه بشیم با سرکار خانم رادیتا مظاهری، هیئت علمی دانشگاه آزاد در دانشگاه دندانپزشکی و متخصص پروتزهای دندانی.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود،
1000 راه درمان، 1000 پاسخ و 1000 نکته نو.